أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از تقسیماتی که برای واجب شده این تقسیمه که الواجب و اما نفسیان و اما غیری، واجب گاهی نفسی است و گاهی غیری. آیا واجب نفسی کدام است و واجب غیری کدامه؟ مرحوم آیا آخوند قدس سره در کتاب کفایه اول یک تعریفی برای واجب نفسی و واجب غیری ذکر می‌فرمایند، بعد اون تعریف رو مورد مناقشه و اشکال قرار می‌دهند و برای رفع مناقشه و اشکال یک تعریف دیگری رو اختیار می کنند. اینجا باید ملاحظه کنیم، هم تعریف اول رو و هم مناقشه ای رو که ایشون دارند و هم تعریف دوم رو، و بعد ببینیم آیا این بیان ایشون صحیحه یا مورد اشکال. اول اینجوری تعریف می فرمایند می فرمایند ایجاب مثل سایر افعال اختیاریه این عمل مولاست، این فعلی است که از مولا صادر می شود، همون طوری که اعمال اختیاریه دیگر برای صدورشون یک محرک و داعی وجود داره و یک غرض و غایتی بر فعلشون مترتب می شود و لذا جزء مبادی اراده تصدیق به فائده شیء مراده، این یکی از مبادی اراده است. در افعال اختیاریه و ارادیه به طور کلی این معنا پیاده می شود که باید یک داعی و محرک و یک غایت و غرضی در کار باشه. در رابطه با ایجاب و طلب مولا، یعنی طلب انشائی، این هم یک عمل اختیاری و ارادی است که از مولا صادر میشه، این هم باید داعی و محرک داشته باشه. وقتی که مسئله روی داعی آمد، اون وقت میبینیم که در واجبات دو جور داعی وجود داره و دو نوع غرض تحقق داره. گاهی داعی مولا بر ایجاب یک شیئی این معنا هست که این شیء مقدمیت داره برای یک واجب دیگری، به طوری که اگر این مقدمه تحقق پیدا نکنه نمیشود اون واجب دیگر تحقق پیدا بکنه. این مقدمیت این شیء و توقف واجب دیگر بر حصول این شیء، این غایت و داعی و محرک بر اینکه مولا این شیء رو واجب بکنه. مثل اینکه مولا اول میگه ادخل سوق، این ادخل سوق خب این هم ایجابی است که از ناحیه مولا تحقق پیدا کرده، اما داعی و محرکه به ایجاب دخول سوق این است که اگر دخول سوق محقق نشه و عبد در خانه بمانه، این لا یمکن ان یتحقق من اشتراء الله. اشتراء الله از نظر مولا واجبه، از نظر مولا امر لازمیه و متعلق به وجوبه. لذا مولا میگوید ادخل السوق واشتر اللحم. اینجا دو تا تکلیفه، دو تا وجوبه. وجوب اول رو ازش تعبیر میکنیم به واجب غیری، برای خاطر اینکه داعی به ایجاب دخول سوق این مقدمیت دخول سوق بوده برای اشتراء لحم، که اشتراء لحم یک واجبی است که لا یمکن ان یتحقق بدون دخول سوق و یتوقف تحققه على دخول سوق. این رو ایشون در تعریف اول میفرماید ما بهش میگیم واجب غیری. اما واجب نفسی اونیست که غرض و داعی به ایجابش مقدمیت برای حصول واجب دیگر نباشه، داعی و محرکش چنین مطلبی نباشه. اون وقت این رو توسعه می دهند، می فرماین اینم دو جوره. یک وقت به این کیفیت که خود این واجب یک محبوبیت ذاتیه داره، یعنی خودش فی حد نفسه کماله، فی حد نفسه محبوبه، مثل معرفت الله تعالی. خب ایجابی که به معرفت الله تعلق گرفته هیچ ناظر به مسئله دیگری غیر از معرفت الله نیست. اینطور نیست که معرفت الله مقدمیت برای یک شیء دیگر داشته باشه. بر حسب آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، که کسرشم علامت یا متکلمه بر حسب تفسیری که از این آیه شده عبادت رو به معرفت تفسیر کردند. ائمه علیهم السلام اینجوری این آیه رو تفسیر کردند که ما خلقت الجن والانس کانه اینجوری الا لیعرفونی، این غایت از خلقت و هدف از خلقت و معرفت الله دیگه خودش فوق کمالات، اینطور نیست که مقدمیت برای یک کمال بالاتر و یک امری که دارای محبوبیت بیشتر باشه داشته باشد. پس یک قسم واجب نفسی اونیست که دائی و محرک به ایجابش محبوبیت خود این واجبه و هیچ محبوبیت از دائره این بالاتر نمیره و تجاوز نمیکنه. لکن خب این فقط معرفت الله که این خصوصیت رو داره. اما قسم دوم واجبات نفسیه عبارت از اون واجباتی است که ایجابش برای خاطر آثاری است که برش ترتب پیدا میکنه، برای خاطر خواص و فوائدی است که برش ترتب پیدا میکنه، مثل ایجاب صلات برای خاطر آثاری که بر صلات مترتب میشه، نهی از فحشا و منکر، قربان و کل تقی، معراجیت، خیر و موضوع و امثال ذکر. پس در حقیقت واجب نی اونیست که دائی ایجابش مقدمیت برای واجب دیگر نباشه. حالا این دوتا مصداق پیدا میکنه، یک مصداق دائی به ایجابش بعد خودش لیس الا کمعرفت الله، یک قسم دائی به ایجابش حواس و آثاریست که برش ترتب پیدا میکنه، مثل تمامی واجبات نفسیه غیر از مسئله معرفت الله. سایر مسائل اعتقادیم اینها مقدمیت برای معرفت الله دار و اثرش و خاصیتش در رابطه با معرفت الله. اینجاست که زمینه اشکال مرمای آخوند به این تعریف آماده میشه، که نه ایشون اشکال میکنند که خب در نماز که شما میگید دعای بر ایجابش اون آثار و خواصه، سوال آیا اون آثار و خواص محبوبیت لزومیه داره یا نداره؟ اگر اون آثار و خواص محبوبیت لزومیه و وجوبیه نداره، لازم نیست که این آثار و خواص در خارج تحقق پیدا بکنه. پس چرا نماز رو واجب کردند؟ پس چرا صوم رو واجب کردند؟ اگر اون آثار و خواص ضرورت نداره که در خارج وجود بکنه و لزوم نداره تحقق پیدا بونه، پس چرا اینها رو واجب کردند؟ اگر بفرمایید نه اونها هم لازم و تحقق و واجب و تحققه، خب اگر اونام واجب و تحقق شد نماز میشه واجب غیری، برا خاطر اینکه وجوب نماز برای چیه؟ داعی و محرک برای ایجاب صلات چیه؟ داعی و محرکش تحقق اون آثار و خواصی است که اونها واجبه و توقف بر صلات هم داره. معراجیت از غیر طریق صلات تحقق پیدا نمی کنه. نهی از فحشا و منکر از غیر طریق صلات تحقق پیدا نمی کنه. پس همون طوری که شما وجوب وضو رو به عنوان یک واجب غیری مطرح می کنید و دلیلتونم اینه که اگر وضو تحقق نکنه صلات تحقق پیدا نمی کنه، در باره صلات هم این همین معنا پیاده میشه. اگر صلات تحقق پیدا نکنه نهی فحشا و منکر تحقق پیدا نمیکنه، معراجیت تحقق پیدا نمیکنه. فمل فرق بین وجوب الوضو و وجوب صلات که شما وجوب وضو رو وجوب غیری میدونید و وجوب صلات رو وجوب نفسی میدونید؟ چه فرق است بین این دوتا؟ بعد برای اینکه این اشکال رو خیلی محکم بکنه مرحومای آخوند، یه انقلت و قلتی هم ذکر میکنن که این انقلت و قلت برای تحکیم همین اشکالی است که ایشون به این تعریف اول داد. انقلت میگه بابا بین وضو و صلات این فرق وجود داره، ما وضو رو میگیم واجب غیریه، برای اینکه ذل مقدمش صلات، خود صلات هم عمل مکلفه و به عبارت دیگر فعل مقدور للمکلفه. تازه بعد از اینکه انسان وضو بگیره لهو ان یصلی و لهو الا یصلی، فعل صلات کفعل الوضو مقدور برای انسانه و مقدوریتش هم مقدوریت بلا واسطه است، مستقیماً قدرت به صلات متعلقه، همونطوری که مستقیماً قدرت به وضو تعلق میگیره. انسان لهو ان یتوضع و لهو الا یتوضع، و بعد توضی لهو ان یصلی از نظر اختیار و اراده و قدرت و لهو الا یصلی. اما صلات نسبت به آثار و خواصش این خصوصیت رو نداره، اون آثار و خواص مستقیما در اختیار مکلف نیست، بلا واسطه در اختیار مکلف نیست. انسان نمیتونه همونطوری که بعد الوضو لهو الله یسلیه، بعد از صلات هم کاری بکنه که اون آثار و خواص ترتب پیدا نکنه. پس در حقیقت اون آثار و خواص از دایره قدرت انسان، قدرت بلا واسطه، اونها خارجه. لذا شما نمیدونید مسئله وضو و صلات رو با مسئله صلات و آثارش مقایسه بکنید. در وضو و صلات هر دو اختیاری، هر دو مقدور، هر دو مقدور بلا واسطه. اما در صلات و آثار نمی شود این معنا پیاده بشه. مرحوم آقای آخوند می فرمایند ما قبول داریم، لکن در مسئله وجوب و تعلق وجوب به یک شیء لازم نیست که مقدور بلا واسطه باشه. اگر چیزی بلا واسطه و من طریق سبب هم مقدوریت پیدا کرد، این کفایت میکنه در تعلق وجوب. چه معنی داره که ما بگیم معراجیت واجبه؟ کسی نمیتونه اشکال بکنه که معراجیت مستقیما نمیتونه مقدور باشه. خب نتوانه مقدور باشه، اما مقدور از راه صلات که هست، مقدور از راه سبب که هست. همین مقدار مقدوریت در تعلق وجوب کفایت میکنه. پس هیچ فرقی بین وضو و صلات و صلات و آثار صلات نمیکنه، فقط فرقش در مقدوریت بالواسطه و مقدوریت بلا واسطه است. این هم فارق در مسئله. اگر مقدوریت بالواسطه مانع از تعلق وجوب باشه، یه فرقی بین این دوتا هست. اما اگر مانع از تعلق وجوب نباشه، این هیچ مانع نیست. می‌فرمان مثل این که خب اگر کسی نذر کرد مثلا زنش رو طلاق بده و فرض کنیم رجحان داشت، یا نذر کرد که عبدش رو آزاد بکنه که آزاد کردن عبد رجحان داره، خب عتق که بدون واسطه نمیشه تحقق پیدا بکنه. باید مولا اعتقتو بگوید، اعتقتو سببیت داره برای حصول عتق. همونطوری که عقد زوجیت سببیت برای حصول زوجیت داره، عقد بیع سببیت برای حصول ملکیت داره، تطهیر صوب ما سببیت برای حصول طهارت برای صوب داره. اینها همه سبب و مسببن. آیا نمیتونیم بگیم چون سبب و مسببن پس نذر عتق باطله؟ برای اینکه عتق یه امر مسببیه و مسبب مقدور بالواسطه است. مقدور بالواسطه نمیتونه وجوب پیدا بکنه. فنظر الاتق باطلون، میشه کسی همچه حرفی بزنه؟ یا اینکه این روشنه که نظر الاتق معکونهی سببن یعنی مسببن عن الاعتاق و عن قول اعتقتو مازالک یک نظر صحیحیه. فبن نتیجه مرحوم آیا خون میفرمایند که این تعریف اول غیر از معرفت الله لازمش اینه که تمامی واجبات نفسیه داخل در واجبات غیریه بشه، برای اینکه همه این واجبات نفسیه وجوبشون برای یک سلسله آثار و خواص و اون آثار و خواص هم تحققشون لزوم داره و اینها مقدمیت برای تحقق اون آثار و خواص رو دارن، چون مقدمیت دارن لا یبقا فرق بین اینها و بین وضوعی که مقدمه برای صلاته. لذا مرحوم آیا آخون گیر میکنه اینجا، بعد میفرماید ول اولا ان یقال، لازم این حرف مرحوم آیا آخون رو من توضیح بدم برای اینکه هم نیاز به توضیح داره و هم بعد اشکالی که میخواییم به کلام ایشون بکنیم کلام ایشون روشن شده باشه. ایشون یه راهی رو پیش میگیره، میفرماید ول اولا ان یقال، میفرماید خلاصه ما که میگیم نماز واجب نفسیه، نه برا خاطر نهی از فحشا و منکره، نه برا خاطر معراجیت. اگر بخوایم برا خاطر اینا بگیم نماز واجبه، حتما باید بگیم وجوبش غیریه، راهی غیر از این نداره. پس باید اینجوری راه پیدا بکنیم، بگیم که نماز ضمن اینکه مقدمیت برای این آثار داره، اما ایجابش برا خاطر این آثار نیست، وجوبش برای تحقق این خواص و آثار نیست. پس وجوبش برا خاطر چیه؟ به چه مناسبت نماز واجب شده؟ میفرماید برا خاطر این که نماز یک عنوان حسنی منطبق بر خود نمازه و نماز معنون به یک عنوان حسنی هست که اون عنوان حسن رو ما نمیفهمیم، لکن اگر برا عقلا، خوب دقت کنید نظر مرحوم آیا خون رو، لکن اگر برای عقلا اون عنوان حسن توضیح داده بشه، عقلا میگویند که اون کسی که این عنوان حسن رو در خارج ایجاد میکنه، این استحقاق مدح داره، و بلکه اون کسی که این عنوان حسن رو ترک میکنه استحقاق مذمت داره. ایجاب نماز برا خاطر معنون بودن خود نمازه، به چنین عنوان حسنی. حالا اون آثارم برش بار میشه، اما اون آثار ارتباطی به ایجابش نداره. اون آثارم خواصی است که بر نماز مترتبه، اما ارتباط با ایجاب و وجوب نماز نداره. اونی که ارتباط داره همون معنون بودنه به عنوان حسن در واقع، ولو این که ما نمیدونیم اون عنوان حسن رو، اما اگر برا ما و برا اغلا این عنوان حسن رو توضیح بدن، ما میگیم حتما این عنوان حسن باید در خارج تحقق پیدا بکنه، و اگر کسی هم ترک بکنه یکون و مستحقن للمذمه. اما در واجبات غیریه مسئله اینطور نیست. هیچ عنوان حسنی که خود واجب غیری معنونه به اون عنوان حسن کذایی که یستحق فاعله المدح و تارکه الذم، هیچ معنونه به چنین عنوانی نیست، بلکه صرفاً وضو رو واجب کردن، گفتن یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه وضو بگیرید. پیداست که ایجابش برا خاطر نمازه، ایجابش برا خاطر ذل مقدمه است، ایجابش برا خاطر این است که بدون وضو امکان نداره که صلات تحقق پیدا بکنه. اما خود وضو هم معنون به عنوان حسنی هست، همچه مسئله مطرح نیست. بعد میفرمایند حالا فرضم بکنیم که وضو به حسب واقع اونم معنون به عنوان حسنه، اما بحث در اینه که عنوان حسن در ایجابش نقش داره یا نداره. معنون بودن و نبودن ملاک نیست. این که بگیم صلات معنون به عنوان حسن هست و وضو معنون به عنوان حسن نیست، نه این فارق نیست. ممکنه هر دوشون معنونه به عنوان حسن باشند، اما فرق در این جهته که در صلات اون عنوان حسن در رابطه با وجوب صلاته، اما در باب وضو اون عنوان حسن در رابطه با وجوب وضو نیست. اونی که ملاک و فارق بین واجب نفسی و واجب غیری عبارت از این معناست: مدخلیت العنوان الحسن فی الواجب نفسی فی ایجابه و عدم مدخلیت العنوان الحسن فی الواجب الغیری فی ایجابه. تمام الملاک و تمام الفرق عبارت از این معناست. و بعد می‌فرماید اینهایی که واجب نفسی و غیری رو اینجوری معنا کردن، گفتن الواجب النفسی ما امر به لنفسه و الواجب الغیری ما امر بهی لغیره. ایشون میفرماید نظر اونها هم بعید نیست که همین باشه که ما عرض کردیم. پس خلاصه حل اشکال و تعریفی رو که مرحوم آقای آخوند در تعریف واجب نفسی و غیری ذکر می کنند این است که این خواص و آثار و فوائدی که در آیات و روایات برای واجبات نفسیه ذکر شده اینا نقشی در وجوب نفسی این واجبات نداره. اونی که دخالت در وجوب نفسی واجبات نفسیه داره اولا معنون بودن به عنوان حسنه و ثانیاً نقش داشتن اون عنوان در تعلق وجوب به واجب نفسی. اما در واجبات غیریه یا اصلاً عنوان حسن وجود نداره، یا اگر وجود داره اون عنوان حسن نقشی در ایجاب اون واجب غیری نداره. این حالا بیان ایشون رو دقت بفرمایید که خب انسان قبل از این که جواب ایشون رو هم بده خب استبعاد میکنه که واجب نفسی و واجب غیری فرقشون این باشه، یعنی استبعاد میکنه که این خواص و آثاری که در کتاب و سنت راجع به واجبات نفسی ذکر شده هیچ گونه مدخلیتی در ایجاب واجبات نفسی نداشته باشه. اگر بخوایم نفی مدخلیت کنیم خیلی بعیده، و اگر بخوایم اثبات مدخلیت اون آثار و خواص رو در وجوب نماز و امثال نماز بکنیم با نفسیت وجوب چجوری جمع میشه، این نیاز به یک تأملی داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم.